با ناتو درگیر جنگ بوده و ما در این روزها نه فقط رژیم صهیونیستی بلکه به ایالات متحده آمریکا هم درس‌های عبرت‌آموزی دادیم و هر دو رو با هم تنبیه کردیم. حالا این که و جالبم هست که طبق همه قواعد بین المللی، طبق همه کنوانسیون های بین المللی، طبق منشور ملل متحد ماده دوی اون و طبق NPT، حمله هم آمریکا هم رژیم صهیونیستی به مراکز هسته‌ای ما، اونم مراکزی که اینا همه زیر نظر آژانس ملت عزیزمون بدانه که این مراکزی که آمریکایی‌ها به اون حمله کردن، اینها همه تحت نظارت‌های پادمانی و یا فراپادمانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده. همه این مراکز هم مدیریتش و اساساً اساسش بنیانش در اختیار آمریکایی‌ها و غربی‌هاست. اینها و اینها هم بهتر در واقع می‌دانند که ما در این مراکز به سمت تولید سلاح هسته‌ای نرفته بودیم. بیشتر به نظرم بحث مخالفت اینها با توسعه و با پیشرفت ایران بوده و کنوانسیون هایی که خودشون نوشتن، منشور ملل متحدی که خودشون نوشتن، همه اینها رو زیر پا گذاشتن و اومدن به تأسیسات هسته‌ای ما حمله کردن. این هم به نظرم نشانه استیصال اینهاست، نشانه دریوزگی اینهاست، نشانه بدبختی اینهاست که به آنچه که خودشون هم نوشتن امروز پایبند نبودن.
خب دوستان، خیلی سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید با برنامه ایران در آینه هفته. اما ساعتی قبل موج 20 عملیات وعده صادق 3 علیه اهداف در سرزمین های اشغالی آغاز شد. حمله موشکی جدید ایران به صورت گسترده بوده و طبق گزارش رسانه ها آژیرهای حمله هوایی در مناطق وسیعی از فلسطین اشغالی به صدا در آمده. طبق اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روند افزایشی و عملیات تأثیر محور موشکی علیه اهداف نظامی و صنعت نظامی در دستور کار است. دلیر مردان نیروهای مسلح ایران با استفاده از توان دفاعی زیاد و آمادگی کامل با شلیک موشک از مراکز مختلف پاسخ به حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی را اجرا کردند. مقامات ایران بارها تاکید کردند که هر گونه ماجراجویی رژیم صهیونیستی را قاطعانه پاسخ خواهند داد. اما در روزهای اخیر موجهای مختلف عملیات وعده صادق 3 انجام شد علیه نقاط استراتژیک و حیاتی رژیم صهیونیستی. از جمله در موج 18 عملیات وعده صادق 3، طبق اعلام سردار نائینی، سخنگو و معاون روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گفته شده که ثمره مشکباران اراضی اشغالی هدفگیری موفق 14 نقطه استراتژیک نظامی در حیفا و تلاویو بوده است. همچنین مراحل 7 و 8 پرتاب 10 فروند پهپاد انهدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران به سمت دشمن متجاوز انجام شد. در اطلاعی ارتش آمده که در 24 ساعت گذشته مراحل 7 و 8 حمله پهپادی با پرتاب 10 فروند پهپاد از انواع پهپادهای انهدامی ارتش و سمت سرزمین های اشغالی انجام شد و اطلاعات رسیده هم حاکی از اصابت اغلب پهپادها به اهداف مورد نظر بوده است. خب دوستان، فرصت برنامه به اتمام رسید. تشکر از این که همراه ما بودید. این برنامه و آخرین خبرها را دعوت میکنم از طریق سایت ما دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیباییتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
شما بهتر میدانید. احساس باختن در یک رقابت از سقوط کردن از یک ساختمان چند منزله ترسناک‌تره. باختن احساس بد است. وقتی ما آدم ها میبازیم احساس میکنیم داریم تحقیر میشیم، احساس میکنیم دست کم گرفته شدیم، احساس میکنیم همه دارن پشت سر ما گپ میزنن و آخر آخرش احساس حسادت نسبت به برنده به ما دست میده. دل ما میخواهیه ضعفای رقیب برنده را رو کنیم تا او هم دست کم گرفته شود، اما فراموش میکنیم که یک زمین خوردنه زمینه پیروزی است و یک زمین خوردنه ما را قوی تر میسازه. پس یاد ما باشه که شکست همیشه شروعی برای پیروزی است. البته من خود چیزا را نمیدانم، شما که کلانتر هستین بهتر میفهمین.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه، ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام، همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، به یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من از تو ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
دوستان و عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم که همراه شوید با برنامه مسیر افتخار.
مسیر
افتخار بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز با 13 برنامه از مجموعه برنامه مسیر افتخار در خدمت شما هستیم دوستان عزیز با توجه به تحولات اخیر در ایران اسلامی رژیم صهیونیستی با حمله نوجوانمردانه خواست ضربه‌ای به اراده ملت ایران بزند اما تاریخ ثابت کرده که هر بار دشمن خیال کرده میتواند این ملت را از مسیر افتخار منحرف کند با مقاومتی قوی‌تر و عزمی راسخ‌تر روبرو شده است از انقلاب تا امروز ایران اسلامی در سایه خون شهدا و اقتدار مردمش ساخت پیش رفت و ایستاد. تحریم‌ها، ترورها و جنگ‌های نابرابر نتوانستند سد راه این مسیر شوند. امروز هم این حمله تنها یک صحنه دیگر از نمایش شکست دشمن در برابر عزم ایران است. ایران همان ملتی است که صنعت هسته‌ای، موشکی و دفاعی را با دستان خود ساخت، تحقیر استکبار را به پیروزی تبدیل کرد و امروز با سربلندی می‌گوید هر حمله‌ای فقط ما را مصمم‌تر می‌کند. مسیر افتخار مسیر مقاومت است و ما هرگز از این راه باز نمی‌گردیم.
رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد. خطای بزرگی کرد. غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی
پشت سر سید علی گوش به فرمان امر ولی ما همه سربازیم با افتخار ریشه یهود رو میکنیم با اقتدار سکوت تو بشکن
البته ملت ایران و مسئولان کشور در برابر این جنایت سکوت نخواهند کرد و پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اقدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد
دوران بزن در رو گذشته بزنید میخورید
دوستان عزیز برنامه قبل را با موضوع توسعه علم و دانش در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی به پایان بردیم یکی از جلوه‌های محسوس پیشرفت ایران در سال‌های پس از انقلاب اسلامی افزایش کمی و کیفی نهادهای آموزشی بوده است. پیش از رسیدن به حوزه‌های تخصصی علمی، نخستین مرحله پیشرفت علمی در جامعه افزایش نرخ سواد است. در مرحله بعد، آموزش عالی به عنوان بالاترین سطح آموزشی جامعه از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است. زیرا نقش اساسی در رشد و توسعه جامعه در ابعاد مختلف فناوری علمی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایفا می کند. ایران پس از انقلاب اسلامی در همه زمینه‌ها یک جهش علمی داشته است. طبق آمار بدست آمده ایران رتبه اول علمی در منطقه و رتبه 15 را در جهان طی سالهای اخیر کسب کرده است. پارک‌های علم و فناوری که تقریباً تا 2 دهه قبل تشکیلاتی کاملاً جدید در زیست بوم علم و فناوری ایران محسوب می‌شدند، اکنون یکی از شناخته شده‌ترین ساختارها برای تقویت فعالیت‌ها و اشتغال دانش‌بنیان و کسب ثروت از دانش در مسیر تحقق اهداف دانش‌بنیان به شمار می‌آید. هم‌اکنون بیش از 1100 شرکت دانش‌بنیان در پارک‌ها و مراکز رشد مستقر شدند. دوستان عزیز، بر اساس برنامه چشمانداز 20 ساله، جمهوری اسلامی ایران تا سال 2025 کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین المللی ترسیم شده است. در دوره 10 ساله اول توسعه فناوری نانو در ایران برای حرکت در راستای این چشمانداز گام‌هایی برداشته شد و تمامی تلاش‌ها بر این پایه استوار بود که الگویی از حرکت علمی هدفمند و برنامه‌ریزی شده ارائه شود. امروزه فناوری نانو به عنوان موج چهارم انقلاب صنعتی و پدیده‌ای عظیم در تمامی بخش‌ها و گرایش‌های علمی راه یافته و از فناوری‌های نوینی است که با سرعت هرچه تمام‌تر در حال توسعه است. دانشمندان بر این باورند که فناوری نانو، زیست فناوری و فناوری اطلاعات و ارتباطات 3 قلمرو علمی هستند که انقلاب سوم صنعتی را شکل می دهند و نانو تکنولوژی می تواند به عنوان ادامه دانش کنونی به ابعاد نانو یا تحریزی دانش کنونی بر پایه های جدیدتر و امروزی تر باشد. دوستان عزیز، از جمله دستاوردهای فناوری نانو در ایران می توان با تولید و معرفی انواع و اقسام محصولات از جمله محصولات خانگی نانو، موتر نانو، منسوجات نانو، محصولات آرایشی و بهداشتی، محصولات کشاورزی، محصولات ساختمانی و دارویی از سوی 160 شرکت نانویی فعال اشاره کرد که بیش از 370 قلم محصول را شامل می شود. نانو تکنولوژی مطالعه ذرات در مقیاس اتمی برای کنترل آنهاست. هدف اصلی اکثر تحقیقات نانو تکنولوژی شکل دهی ترکیبات جدید یا ایجاد تغییراتی در مواد موجود است. فناوری نانو یکی از معدود فناوری هایی است که در دوران پیش از انقلاب اسلامی حتی در سطح دنیا نیز مطرح نبود. اما نکته قابل توجه این است که در زمان ظهور این فناوری در دنیا، جمهوری اسلامی ایران نیز به موقع با فناوری نانو همراه شد و امروزه به درجه ای از پیشرفت رسیده که هم اکنون ایران 6th کشور پیشرو دنیا در زمینه تولیدات فناوری نانو است. علم نانو تحولات بزرگی را در جهان ایجاد کرده و در ایران این نوع علم از جایگاه و موقعیت خوبی برخوردار شده است. همراهان گرامی، با توجه به حوزه‌های کاربرد نانو از قبیل تولید و انباشت دارو، تشخیص بیماری‌ها، سمزدایی از آب، افزایش بهره‌وری در کشاورزی، انباشت و نگهداری محصولات کشاورزی و مواد غذایی، کنترل آفات و سالم‌سازی هوا، در آینده آثار این دستاوردها در زندگی مردم قابل لمس خواهد بود. در حال حاضر 370 قلم و محصول در حوزه فناوری نانوی ایران تولید شده است که این محصولات با 15 کشور صادر می شود. ایران از نظر کمیت و کیفیت پیشرفت در نانوتکنولوژی پس از چین، آمریکا و هند رتبه 4 این حوزه را در دنیا دارد و در جایگاهی بالاتر از تمامی کشورهای اروپایی است. جایگاه جهانی ایران در علم و فناوری نانو با وسیله 3 شاخص کلان ارزیابی می شود که به ترتیب به کمیت مقالات و کیفیت مقالات و تعداد اختراعات فناوری نانو می پردازند. در سال 2019 میلادی 11,096 مقاله مرتبط با فناوری نانو توسط محققان ایرانی نمایش شد. ایران با این سهم از انتشارات نانو در رتبه 4 دنیا قرار گرفت. ایران از لحاظ سرانه مقاله نانو با جمعیت در رتبه 14 و از لحاظ تعداد مقاله بر اساس نرخ برابری قدرت پول در رتبه اول دنیا قرار دارد. در بین دانشگاه‌های ایران، دانشگاه تهران با انتشار 930 مقاله نانو در رده اول قرار دارد. پس از آن به ترتیب دانشگاه تربیت مدرس، صنعتی امیرکبیر، دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه صنعتی شریف قرار دارند. We'll be right back. دوستان عزیز، توسعه فناوری نانو در ایران در چارچوب برنامه بلند مدتی در حال انجام است. مهمترین بخش این برنامه توسعه زیرساخت‌ها و خصوص در حوزه آموزش نیروی انسانی از مدارس و دانشگاه است. المپیاد دانش آموزی فناوری نانو از جمله رقابت‌های برگزار شده با مخاطب دانش آموزی است. همچنین مسابقه ملی فناوری نانو و مسابقه توانمندسازی استارتاپ‌های فناوری نانو از جمله رقابت‌های دانشجویی فناوری نانو است. برنامه نانو استارتاپ آخرین حلقه از مجموعه بنیاد آموزش فناوری نانو است و دانشجویان پس از طی کردن مراحل آموزشی در سایت آموزش فناوری نانو و شرکت در مسابقه ملی در نهایت مجوز ورود به این برنامه را کسب می‌کنند. هدف اصلی نانو استارتاپ توسعه نمونه اولیه مبتنی بر نیاز بازار و ارائه آموزش‌ها و مشاوره‌های لازم در این مسیر و تیم‌های شرکت کننده است. همراهان گرامی، با گذشت دو دهه از شروع توسعه فناوری‌های نانو در ایران، شاهد اتفاقات مهمی در حوزه نیروی انسانی هستیم که زیرساخت مهمی در توسعه علم و فناوری به شمار می‌رود. تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص برای پیشرفت در یک فناوری بسیار حیاتی است. همکنون بیش از 35,000 نفر فناور و دانش‌آموخته در حوزه‌های مختلف نانو در ایران است. همچنین نزدیک به 2500 هیئت علمی، مدرس و مربی در دانشگاه‌های ایران به طور تخصصی در حوزه نانو مشغول به کار و تحقیق هستند. بیش از 60 دانشگاه ایران دارای مقاطع کارشناسی ارشد در حوزه‌های مختلف نانو فناوری هستند. تنها در وزارت بهداشت 10 رشته مرتبط با نانو فناوری پزشکی و نزدیک به 10 رشته محل مرتبط با فناوری‌های دارویی حوزه نانو در مقطع دکترا وجود دارد. در وزارت علوم بیش از 20 دانشگاه در مقطع دکترا حوزه‌های مختلف نانو از جمله نانو شیمی، نانو فیزیک، نانو الکترونیک، نانو بیوتکنولوژی، نانو محاسباتی و نانو مواد ارائه می‌شود. با توجه به مقاطع تحصیلی مختلف دانشگاهی، تعداد قابل توجهی پایان‌نامه و رساله دکترا در رشته‌های مختلف نانو ارائه شده است. تاکنون بیش از 20,000 فارغ‌التحصیل در رشته‌ها و مقاطع مختلف فناوری نانو در ایران را داریم. در حال حاضر 220 شرکت کوچک و بزرگ در حوزه نانو در ایران فعالیت می‌کنند. گردش مالی کسب و کارهای حوزه فناوری نانو در 3 سال گذشته دو برابر بیشتر شده است. طی 2 سال اخیر با وجود تحریم‌های ظالمانه آمریکا و فشاری که بر صادرات محصولات مختلف آورده، حوزه نانو افزایش دو برابری گردش مالی خود را حفظ کرده که این امر نشان از قدرت ایران در این حوزه است. همراهان گرامی، از همه شما سپاسگزاریم که در برنامه امروز مسیر افتخار در کنار ما بودید. انشالله در برنامه آینده نگاه دیگری خواهیم داشت از زاویه دیگر و پیشرفت‌ها و طی مسیر موفقیت در ایران. لطفاً در برنامه آینده هم در کنار ما باشید. تا سلام دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمند که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه تکرار برنامه صدای کتاب را تقدیمتان میکنیم.
برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن شاخه ای از رسیدن.
صدای کتاب.
با
به نام خدا. سلام و درود دوستان عزیز و همراهان خوب برنامه صدای کتاب. با خواندن مجموعه داستان دشت قابیل اثر بانو اسپوژمای زریاب، داستان نویس افغانستانی، در خدمت شما هستیم. چند داستان این مجموعه را تقدیم حضور شما کردیم و حالا نوبت میرسد به داستان دیگری از این مجموعه و دیوارها گوش داشتند. همکار ما هر روز لاغرتر می شد. همه همکاران ما هر روز لاغرتر می شدند. کالاهای همکار ما هر روز در جانش کلانتر می شدند. کالاهای همه همکاران ما هر روز در جانشان کلانتر می شدند. رنگ همکار ما هر روز زردتر می شد. رنگ همه همکاران ما هر روز زردتر می شد. سر همکار ما هر روز سفیدتر می شد. سر همه همکاران ما هر روز سفیدتر می شد. هر روز که به دفتر می درآمدم، به نظر می آمد که همکاران ما را بعد از سالهای سال دیدم. دور چشمانشان بیشتر از روز پیشتر چین خورده می بود. در دو طرف دهانشان دو خط به شکل دو قوس عمیق و عمیق‌تر به نظر می آمدند. گاهی به نظرم می آمد که دهان همکاران ما به پوزه های بسته تبدیل شده است. پوست همکار ما مثل این که می خواست هر چه زودتر روی استخوانهایش بچسبد. پوست همه همکاران ما مثل این که می خواست هر چه زودتر روی استخوانهایشان بچسبد. چشمان همکار ما مثل این که تصمیم گرفته بودند هر چه زودتر چقر و چقرتر شوند تا خودشان را با استخوان پشت سرشان برسانند. چشمان همه همکاران ما مثل این که تصمیم گرفته بودند هر چه زودتر چقر و چقرتر شوند تا خودشان را با استخوان پشت سرشان برسانند. گاهی هم از تصمیم چشمان همکاران ما می ترسیدم و با خود می گفتم که اگر یک روز واقعاً چشمان همکاران ما با استخوان پشت سرشان برسند و از آنجا بلبل کنند چطور خواهد شد؟ دفتر ما کلان بود، دیوارهای بلند داشت و دیوارها پر بودند از تصاویر، تصاویر بزرگ و کوچک، تصاویر یک آدم کلان، بسیار کلان. آدم کلان نشسته بود، آدم کلان ایستاده بود، آدم کلان پشت میز کارش بود، آدم کلان میخندید، آدم کلان نمیخندید، آدم کلان عینک داشت، آدم کلان عینک نداشت، آدم کلان گپ میزد، آدم کلان ساکت بود، آدم کلان دستش را زیر علاشش گرفته بود، آدم کلان با پشتی چوکیش تکیه کرده بود. آدم کلان، آدم کلان، همه جا آدم کلان. نگاه آدم کلان آغشته از سوءظن، آمیخته با کینه بود. آدم کلان با نگاه آغشته از سوءظن، آمیخته با کینه همکار ما را میدید. همکاران ما را میدید. مرا میدید. همکاران ما از تصویر آدم کلان، از تصاویر آدم کلان می ترسیدن. من از تصویر آدم کلان، از تصاویر آدم کلان می ترسیدم. نمی خواستیم نگاه ما با نگاه آغشته از سوء زن، آمیخته با کینه آدم کلان تلاقی کند. سر را خم می گرفتیم. سرهای ما خم شده بودند، مثل این که سرهای ما راست بودن را فراموش کرده بودند. گاهی سعی می کردیم سرهای ما را راست بگیریم. سرهای ما خود به خود می افتادن روی سینه های ما، مثل شیعی که از تن ما جدا شده باشند. ما در دفتر هیچ گپ نمی زدیم. در دفتر ما سکوت و هراس لا نکرده بود. به نظرم می آمد که شهر سکوت و هراسش را با دفتر ما قسمت کرده بود. شهر چیزی نداشت که با ما قسمت کند. تنها آوازی که گاه گاهی در دفتر ما شنیده می شد آواز شرشر کاغذها بود و آواز شرشر کاغذها هم یک نوع دلهوره را در دل ما می کاشت. جای همکار ما روبرویم بود، جای همکاران دیگر ما این طرف و آن طرف بود و شاید هم به همین سبب نگاه من همیشه روی همکار ما می نشست. سر همکار ما همیشه روی سینه اش خم می شد. سر همکار ما راست بودن را فراموش کرده بود. از تعداد همکاران ما هر روز کاسته می شد. هر چند روز بعد کسی به در دفتر ما انگشت می زد. می در آمد. نام یک از همکاران ما را می گرفت و این همکار ما با سر خمیده از در می بر آمد و دیگر هیچ وقت باز نمی گشت. همکار ما قطره می شد و در زمین فرو می رفت. شاید هم قطره ناشده در زمین فرو می رفت. نمی دانم. باز فردا و فردای دیگر آن روز کسی دیگری می آمد و به جای همکار قطره شده ما می نشست. تازه وارد هم یکی دو روز بعد لاغر و لاغرتر می شد. کالایش در جانش کلان می شدن. رنگش زرد می شد. سرش سفید می شد. دور چشمانش چین می خورد. دو خط مثل دو قوس در دو طرف دهانش عمیق‌تر می شدن. دهانش با پوزه بسته‌ای تبدیل می شد. پوستش روی استخوانش می چسبید و چشمانش هم همان تصمیم وحشتناک را می گرفتند تا هر چه زودتر چقر و چقرتر شوند تا خودشان را با استخوان پشت سرش برسانند و بعد یک روز از ترس تصاویر سرش را خم می گرفت. سرش خم می شد. سرش راست بودن را فراموش می کرد. یعنی این که چه بگویم؟ واقعا همکار ما می شد. ساعتها در دفتر ما با کندی می گذشتن. دقایق هم با کندی می گذشتن. یک روز یک کتابم را با خود به دفتر بردم. کتابم را از بس خوانده و باز خوانده بودم از برم شده بودن. پشت میزم نشستم. آهسته کتابم را از جیبم کشیدم و ورق زدم. یک بار همکار ما تکان خورد. خیره به من دید و با دست خشکش مخفیانه سوی دیوارها اشاره کرد. سوی دیوارها اشاره کرد یا سوی تصاویر؟ ندانستم. سوی تصاویر دیدم. نگاه آدم کلان خصمانه بود. به نظرم آمد که تصاویر تلاش دارند که خودشان را از قاب‌ها رها نمایند و به من حمله ور شوند. ولی قاب‌ها تصاویر را محکم گرفته بودند. به نظرم آمد که قاب‌ها با من هم نوایی دارند. از قاب‌ها سپاسگزار شدم. کتابم را دوباره بسیار آهسته و مخفیانه در جیبم کردم. به نظرم آمد که چیزی را از آدم کلان دزدیدم.
پنجره بکشاییم و سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب. کتاب.
آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
همراه شما هستیم با ادامه داستان و دیوارها گوش داشتن از مجمع داستان دشت قابل نوشته اسپوژمعی زریاب. احساس رضایت عجیبی کردم. همکارم باز با سرش سویم اشاره کرد. با یک بارگی اندوه بیکرانه‌ای در دلم متراکم شد. دستانم شروع به لرزیدن کردن. ترسیده بودم. دستم را با درماندگی روی برآمدگی جیبم گذاشتم. میخواستم این برآمدگی را از نظر تصاویر مخفی کنم. به نظرم آمد که تصاویر خصمانه به من میبینند و تلاش دارند که خودشان را از قابها رها سازند و به من و کتابم حمله ور شوند. زمان به کندی میگذشت. شر و شر کاغذها انعکاس رعب‌انگیزی داشت. ساعتم را دیدم. به نظرم آمد که لحظه ها هزاران و هزاران قرن دوام کردند. به نظرم آمد که زمان اسیان کرده است و دیگر نمی خواهد که بگذرد. برای یک لحظه احساس کردم که اگر زمان نگذرد، من و همکارانم هزاران و هزاران قرن میان تصاویر، میان تصاویر آدم کلان همچنان می مانیم و پشت میزهای من با سرهای خمیده می گندیم و می پوسیم. از ترس لرزیدم و همانطور که با یک دست برآمدگی جیبم را، کتابم را مخفی کرده بودم، با دست دیگرم دست کابلم را گرفتم و شتاب زده از دفتر برآمدم. دهلیزهای دراز و باریک را با دوش پیمودم. دهلیزها تاریک بودند. دیوارهای دهلیزها پر از تصاویر بودند، پر از تصاویر آدم کلان. از عمارت بیرون شدم. دیوارهای شهر هم پر بودند از تصاویر، از همان تصاویر. تصاویر بسیار کلان کلان بودند. چند رهگذر که خودشان را این سو و آن سو می کشندند، در برابر تصاویر به موجودات بسیار کوچکی مانند بودند که بار تن کوچکشان را به سختی حمل می کردند. دلم بر رهگذران سوخت. از کنار خانه ها گذشتم. خانه ها بی هویت بودند. صاحبان خانه ها نامشان را از پشت دروازه هایشان کنده بودند. جای خالی نام های پشت دروازه دلم را فشرد. به نظرم آمد که آدم ها نام هایشان را مخفی می کنند. به نظرم آمد که آدم ها از نام هایشان می ترسند. دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته صدای کتاب رسیدیم. ادامه داستان و دیوارها گوش داشتن از مجموعه دشت قابل اثر اسپوژمعی زریاب را در برنامه آینده تقدیمتان میکنیم. تا آن زمان بدرود.
تشکر میکنیم از همراهی و همدلی یک یک شما عزیزان شنونده. تاریخ قلب آسیا آماده پخش است که در این لحظه تقدیمتان میکنیم.
تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته های دور و نزدیک است.
دردمندانه و سوگوارانه ما یک صده آزگار با جهل و تعریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود.
تاریخ
قلب آسیا.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما دوستان عزیز شنونده. من محمد کاظم کاظمی هستم و در 25مین برنامه تاریخ قلب آسیا در خدمت شما هستیم با ادامه روایت جنگ اول افغان و انگلیس. ما در برنامه پیش شنیدیم که وقتی که نیروهای انگلیس در کابل مستقر شده بودند و شاه شجاع دورانی را دوباره بر تخت نشانده بودند و دوست محمد خان هم تسلیم شده بود، در این فاصله مردم یک شورش بسیار وسیع شکل دادند و نیروی انگلیسی را در اردوگاه اونا در بی بی مهرو محاصره کردند و در نهایت انگلیس ها ناچار شدند که طبق یک قرارداد و یک شرایط بسیار خفتبار این کشور را ترک بکنند و به این ترتیب نیروی مبارز مردمی در مقابل اینا به پیروزی رسید. طبق قراری که بین انگلیس ها و مبارزین گذاشته شد، امیر دوست محمد خان دوباره باید به کشور برمیگشت و طبیعتاً البته شاه شجاع که هنوز بر تخت کابل حکومت میکرد موافق این جریان نبود و او سعی کرد که به هر شکلی که میشه مانع اتفاق بشه، منتها عملاً مبارزین این را نپذیرفتند، بر او فشار آوردند و در نهایت او به ضرب گلوله یکی از مبارزین کشته شد. حکومت در دست دوست محمد خان افتاد. منتها در این بین انگلیس ها یک انتقام جویی بسیار بزرگی از این کشور کردند که این چیزی است که اتفاقا در جریان جنگ افغان و انگلیس ما از این غفلت میکنیم. ما بسیاری مواقع دیدیم که افتخار کردیم به این که ما انگلیس ها رو در جنگ اول افغان و انگلیس شکست دادیم، ولی واقعیت اینه که این شکست در یک مرحله اتفاق افتاد و بعد نیروی انگلیسی دوباره برگشت به فرماندهی جنرال پولاک. بسیاری از ابنیه کابل در این مرحله ویران شد، از جمله اینا بازار معروف چارچته است که این بازار بسیار بزرگی بوده و به تعبیر مرحوم فرهنگ در کتاب افغانستان در 5 قرن اخیر از زیباترین بازارهای مشرق بوده و با نقاشی‌های نفیس از این یافته بوده. 4 میدان داشته و در وسط هر میدان حوض و فواره تعبیه شده بوده و بسیاری از ابنیه دیگر، همه اینا به وسیله انگلیس‌ها در این جریان از بین رفت و اینا به انتقام اون شکستی که خورده بودن و نیروی مهاجم اونا تباه شده بود آمدن و این چنین ویرانی هایی کردن. علاوه بر او به مناطق شمالی که شکست عمده رو در جنگ در اونجا خوردن حمله کردن و در این مناطق قتل عامی برای انداختن، تمام قصبه های استالف و چاریکار رو آتش زدن، با خاک یکسان کردن و تمام مردان بالاتر از 14 سال رو به قتل رساندن و فجایع بسیاری به وسیله انگلیس ها بعدن در این عملیات انتقام جویی اونا اتفاق افتاد و در نهایت لشکر خودشون رو گرفتن و پس برگشتن به هندوستان. در نهایت ثمره ای که جنگ اول افغان و انگلیس داشت از جهتی خوب برای انگلیس ها بسیار سنگین بود که اولین بار در متصرفات خودشان چنین شکست سنگینی خورده بودند و برای مبارزان کشور هم بسیار مایه دلگرمی و سرفرازی بود که نیروی انگلیس را شکست داده بودند. منتها از این قضیه که بگذریم، ویرانی های بسیاری اتفاق افتاد، افراد بسیاری در این جریان کشته شدند و در نهایت هم دوباره امیر دوست محمد خان به حکومت رسید نه او فرماندهان مردمی که این قیام را شکل داده بودند. و جالب است که در تاریخ ما بارها این اتفاق افتاده که یک حرکت را مردم شکل دادن، ولی در نهایت یک عامل بیگانه دوباره آمده و مستقر شده بر حکومت. ما در او برنامه اتفاقا گفتیم که کار دوست محمد خان در تسلیم شدن به انگلیس ها هرچند غیر معمول و شاید عجیب به نظر می رسید، در نهایت یک مقدار هوشمندانه بود. یعنی دوست محمد خان هم امیدواری داشت که دوباره به حکومت برسه به حمایت از انگلیس ها. گفت جنگ با اینا که شاید فایده نداشته باشه، من در نهایت نیروی من مستهلک میشه، من میتونم با اینا کنار بیایم در یک موقعیت دیگه به حکومت برسم. برای انگلیس ها هم خوشایند بود این ماجرا، به خاطر اینکه کسی که یک دشمن اینا حساب میشد و یک روزگاری علیه اینا اعلام جهاد کرده بود، امروز در سایه حمایت اینا آمد و دوباره حکومت را به دست آورد. و دوست محمد خان هم طبیعتاً مدتی در هندوستان سپری کرده بود، مناسباتش با انگلیس ها دوباره خوب شده بود و وقتی که آمد و حکومت رو دوباره گرفت، دیگه هیچگاه فکر دشمنی علیه انگلیس رو در سر نپروراند. هرچند این مبارزین بسیار رو تشویق میکردن و تشجیع میکردن که تو بیا و دوباره مبارزه رو شروع کن، برو دوباره پیشاور رو به دست بگیر. و در اینجا البته این را هم اشاره بکنیم که فرزند او وزیر اکبر خان که اتفاقا یکی از مبارزین محلی و ملی بود، بعد از مدت کوتاهی به مرگ مشکوکی درگذشت و گفته میشه که به فرمان پدرش به او زهر خورانده شد و از بین برده شد، به خاطر اینکه دوست محمد خان احساس یک چالشی و خطری از جانب فرزند خودش میکرد. وزیر اکبر خان یکی از شخصیت‌های مهم تاریخی کشور است. البته در مورد او یک مقدار اغراق هم شده، منتها به هر حال کسی بود که نقش مهمی در جنگ اول افغان و انگلیس داشت و همین امروز هم در شهر کابل محله‌ای به نام وزیر اکبر خان معروف هست که به اسم او نام نهاده شده. او اتفاقا بسیار شاه را تشویق میکرد به دست آوردن مناطق از دست رفته در پشاور و جاهای دیگر، و نه تنها او بلکه دیگر مبارزان هم، ولی عملا دوست محمد خان دیگر تن به این کار نداد و در مقابل او سعی کرد که لشکرکشی بکنه به مناطق شمالی، شمال هندوکش، بلخ و این مناطق را سعی بکنه تصرف بکنه، بلخ و بدخشان و اینا را. و انگلیس ها برایشان بسیار خوشایند بود، یعنی برای انگلیس ها خیلی خوشحال کننده بود که دوست محمد خان به جایی که بیای پشاور را تلاش بکنه که از دست اونا بگیره، برای مناطقی که در زیر سلطه و تصرف یا در سایه قدرت روسیه هستن تصرف بکنه. و دوست محمد خان بلخ و بدخشان و اینا را به دست آورد، فرزند خودش افضل خان را در اونجا والی ساخت، بعد از او هم متوجه سمت هرات شد. هرات در اون زمان تقریبا تحت الحمایه ایران بود، یعنی در اونجا بعد از یار محمد خان الکوزایی که ما قبلا حکایتش رو گفتیم، سلطان احمد خان حکومت میکرد که این سلطان احمد خان اتفاقا داماد دوست محمد خان هم بود، منتها دوست محمد خان در اواخر عمرش دیگه تقریبا جاهای دیگر که فتح کرد و یک دست ساخت و حکومت تقریبا یک پارچه کرد، به سمت هرات متوجه شد و هرات رو محاصره طولانی کرد. و جالب است که در جریان همین محاصره دختر دوست محمد خان که همسر سلطان احمد خان بود فوت کرد. دو طرف جنگ را تعطیل کردند، چند روز فاتحه داری برگزار کردند، جنازه را دفن کردند، دوباره جنگ را شروع کردند. بعد از مدتی خود سلطان احمد خان هم فوت کرد. وقتی که او فوت کرد دیگه شهر به دست دوست محمد خان افتاد. و دوست محمد خان چند روز بعد از این که شهر هرات را تصرف کرده بود، خود او هم فوت کرد و او را هم باز بردن و در جوار آرامگاه خواجه عبدالله انصاری در هرات دفن کردن. و به این ترتیب در سال 1240 شمسی هم هرات فتح شد به دست امیر دوست محمد خان و هم زندگی خود او خاتمه پیدا کرد در سن 72 سالگی، بعد از یک دوره پرکشاکش و کشمکش در تاریخ کشور. خداحافظ شما دوستان عزیز تا برنامه دیگر.
یک جهان سپاس که نشرات نیمروزی رادیو دلیره برای شنیدن انتخاب کردید. تکرار برنامه دولت عشق آماده پخش است. امید که بشنوید و لذت ببرید.
دولت عشق با نام و یاد یگانه هستی آفرین. دوستان و یاران سلام، با برنامه دیگری از مجموعه دولت عشق مهمان جمع با صفای شما هستیم. امیدوار هستیم که فرصت همراهی با برنامه را داشته باشین. در ادامه سخن هفته گذشته با بررسی داستان روستایی و شهری می‌پردازیم. لطفاً با ما همراه باشین. گفتیم که قصه روستایی و شهری درباره مرد شهری است که با یک مرد روستایی آشنا می شود و روستایی هر بار به شهر می آید مدت طولانی در خانه و دکان او مهمان می شود. اما وقتی شهری با اصرار بسیار مرد روستایی پس از 10 سال به روستایی او می رود، آن مرد اظهار ناآشنایی می کند و آنها را به خانه اش نمی پذیرد. در مثنوی برخی از قصه ها بیشتر جنبه رمزی دارند، یعنی در احوال شخصیت های قصه و یا در کلیت قصه و مضمون آن قرینه های موجود است که خواننده را به جنبه رمزی قصه متوجه می کند. در این حکایت شهر کنایه از عالم روحانی و معنوی است و روستا کنایه از عالم مادی و حسی و محدود است. مرد روستایی تمثیل شیطان و شیطان صفتانی است که با وعده ها و سخنان دلنشین انسان ها را که فطرتاً به عالم روحانی تعلق دارند با بیغوله دنیا می کشانند و مرد شهری تمثیل انسانی است که با وسوسه یاران و یا نیروهای نفسانی عالم روحانیت و معنا را ترک می کند و راهی ویرانه ها و هلاکت گام های مادی می شود. به اعتقاد مولوی پژوهان، آنچه باعث می شود که مولوی این طرح را به زیبایی و به دقت در مفهوم مثالی و تمثیلی خود برای تغییر نگرش مخاطبانش به کار ببرد، داستان قرآنی شیطان است که به عنوان یک الگو در ذهن خلاق مولوی حضور فعال دارد. با تطبیق شخصیت‌های اصلی قصه روستایی و شهری با قصه قرآنی آدم، حوا، شیطان میتوان به قرینه و موازی بودن شخصیت‌های دو قصه پی برد. در این قصه روستایی مساوی شیطان و شهری و زن و بچه‌هایش مساوی آدم و حوا در نظر گرفته شدند. موضوع اصلی قصه روستایی و شهری فریب است. روستایی بارها با چرب زبانی و اصرار از شهری می‌خواهد که به روستا بیاید و مهمان او شود، اما این اصرار او فریبی بیش نیست. همان گونه که شیطان در قصه قرآنی آدم و حوا را وسوسه می کند که به درخت ممنوع نزدیک شوند و از میوه آن بچشند. روستایی ده را هنگام بهار و تابستان توصیف می کند تا شهری و خانوادهش را بفریبد که بهاران خطه ده خوش بود، کشزار و لاله دلکش بود. شیطان نیز در قرآن آنگونه که در آیه 20 سوره اعراف آمده است، در وسوسه های خود برای آنکه آدم و حوا را به خوردن میوه ممنوعه ترغیب کند، از نقطه حساس بشر یعنی میل به جاودانگی و رهایی از تن و رسیدن به فرشتگی بهره برده است. فریب و هبوط به معنی سقوط از وضعیت و جایگاه خوب و متعالی به شرایط نامناسب موضوع و درون‌مایه اصلی قصه روستایی و شهری را تشکیل می‌دهد. شهری و خانوادهش تغییر می‌یابند و از موقعیتی خوب به موقعیتی بد گرفتار می‌شوند. و آگاهی جدیدی کسب می کنند. اما این تغییر یک باره و دفعی نیست، بلکه به صورت جریان است. روستایی در ضمن فریب شهری و دعوت او به روستا، دست شهری را سه بار به نشانه عهد و پیمان می گیرد و برای برانگیختن و اغوای او سوگند می خورد. دست او بگرفت سه کرت به عهد، کله له زو بیا بن مای جد. در قرآن نیز در سوره اعراف آیه 21 آمده است که شیطان برای فریفتن آدم و حوا سوگند می‌خورد که من از خیرخواهان شما هستم. روستایی 10 سال تمام با وعده‌های شکرین شهری را می‌فریبد. این اصرار مداوم روستایی در فریفتن شهری همان خطوات شیطان است که حق تعالی بارها در قرآن انسانها را از آن برحذر داشته. سوره بقره آیات 168 و 208 و سوره انعام آیه 142 و سوره نور آیه 21. خطوات یا قدم‌های شیطان سازوکار فریفته شدن گام به گام انسان با وسوسه شیطان را نشان می‌دهد. از سوی دیگر کودکان مرد شهری او را برفتن به ده تحریض می کنند. در حقیقت کودکان شهری نقش اسطوره‌ای هوا را در فریفتن آدم بازی می کنند. عنصر غفلت و بیخبری کودکان در اثر نداشتن تجربه اجتماعی به شکلی در داستان آدم و حوا نیز دیده می شود. آنها تجربه از فریب ندارند. شور و شوق کودکان شهری برای رفتن به روستا و گول خوردن آنها از روستایی مانند گول خوردن آدم و حوا به فریب ابلیس در مورد نزدیک شدن به درخت ممنوع است. وعده های شکرین روستایی همان وسوسه های شیطان است و حرکت شهری و خانوادهش به روستا نیز مانند نزدیک شدن آدم و حوا به درخت ممنوع و چشیدن میوه آن است. و بالاخره رفتن شهری و خانوادهش به روستا مساوی است با هبوط آدم و حوا به زمین. از دیدگاه اجتماعی مولانا می خواهد بر این امر تأکید کند که انسان به دلیل اجتماعی بودن و در میان خانواده بودن در معرض فریفته شدن به شیطان نفس و خارج شدن از صراط مستقیم الهی است. زن و فرزندان انسان‌هایی هستند که عنصر نفس در آنها قوی‌تر از عنصر عقل است. از این رو راحت‌تر فریب شیطان نفس را می‌خورند و مرد به دلیل التزام به فراهم آوردن لذت و شادی برای آنها ممکن است مرتکب اشتباهات جبران ناپذیر شود. عنصر دیگری که در این قصه تشابه ساختار الگوی ذهنی مولانا را با الگوی قرآنی نشان می دهد، عذرهایی است که شهری برای روستایی می آورد. حتی به او می گوید که شاه او را احضار کرده و کار مهمی را به او سپرده است. عذرهایی که شهری برای روستایی می آورد، از دیدگاه روانشناسی دین، بیانگر دغدغه های درونی انسان و تردید اوست که مبادا گرفتار وسوسه ها و سفسطه های شیطان نفس شود و عقل یا وجدان او مدام به او نهیب می زنند که مبادا تسلیم هوای نفس و وسوسه شیطان شوی، چون این کار گناه است و سبب خشم خدا می شود. خداوند متعال در قرآن بارها می گوید که ای بنی آدم، مگر با شما عهد نکردم که شیطان را نپرستید که او همانا برای شما دشمنی آشکار است. این عهد و پیمان از یک سو ازلی و مربوط به عهد الست است و از سوی دیگر با توجه به ماهیت رمزی قصه آدم، حوا، شیطان مربوط به تمام انسانها صرف نظر از نژاد و زبان و دین و فرهنگ آنها می شود. کما این که خداوند با آدم در بهشت در ازل عهد می‌بندد که ای آدم، این شیطان با تو و همسرت دشمن است، دشمن آشکار. مبادا شما را از بهشت بیرون آورد که به زحمت و رنج خواهید افتاد، اما عزم استواری برای